بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث درباره این بود که آیا مفهوم وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است، که مقداری توضیح دادیم منظور چیه. خب ما واقعیت‌های متعدد و متکثری تو عالم واقع داریم. به اینها میتونیم ما دو جور نگاه کنیم، یکی با عینک چیستی نگر به چیست به عنوان چیستی به اونها نگاه کنیم و چیستی اونها را ببینیم. خب در این صورت ما به هر واقعیتی که نگاه میکنیم یک مفهوم خاصی به ذهن ما میاد به عنوان چیستی. این مثلا لیوان، این میز، اون دیوار، این ماجیکه، که این مفاهیم با هم متعدد هستن. اما اگه عینک واقعیت نگر ما به اینا نگاه کنیم به عنوان یک واقعیت، آیا یک مفهوم به ذهن ما میاد؟ اگه یک مفهوم ما بفهمیم از این واقعیت، از این واقعیت های متعدد، اینه میگیم ما مشترک معنویه. اونجا که میگیم لیوان موجوده، انسان موجوده، سنگ موجوده، در همه جا که میگیم موجوده، یه معنا ما میفهمیم و یک معنا رو داریم برای همه هم میکنیم، اینه میگن مشترک معنوی. اما اگر بگید نه، ما معانی متعددی میفهمیم، اونجا که میگیم انسان موجوده است منظور یک معنایی است، اونجایی که میگیم سنگ موجوده معنای دیگریه، این میشه مشترک لفظی. پس مقام فهم ما از واقعیت، نه به لفظ ما اینجا کاری داریم، نه عرضم به خدمت شما به وضع کاری داریم، نه ما واقعیت را به عنوان واقعیت میبینیم، مطالعه میکنیم. اگه یه مفهوم برداشت کردیم و فهمیدیم میگیم مشترک معنوی، اگر چند مفهوم بود میگیم مشترک لفظی. خب حالا این شد میگم برای شما اصلا بدیهی باشه، برخی مطالبی که گفته میشه نه از بابی که این برای فیلسوف مسئله بوده باشه، از بابی اینکه دیگران آمدن حرفهایی زدن، فیلسوف در مقام پاسخ به اونها و در به یک معنا پاسخ به اون شبهات در برابر بدیهی میاد یک سری بحثا رو میکنه. وگرنه شما قبل از اینکه این بحثم بخونید میدونستید که آقا هر جا ما میگیم موجودون 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 یه معناست، چه در مورد خدا به کار ببریم چه در مورد ممکنات، چه حالا ممکنات هم با انواع خودش. لذا اینهایی هم که اینجا بیان میشه اینا به عنوان تنبیهات هست، تنبیه بده انسان رو برای یک امر بدیهی. وگرنه این انسان با وجدان خودش مراجعه بکنه بدون هیچ دلیل و برهان و استدلالی، انسان اینو میفهمه که آقا ما مفهوم واحد اینجا داریم و مفهوم واحد رو به همه واقعیت ها داریم هم میکنیم. خب چند تا دلیل عرضم به خدمت شما اینجا آوردن علامه. حالا قبل از اینکه دلیل ها رو ما بیان کنیم، من دیروزم اشاره کردم، حالا بازم عرضم به خدمت شما اشاره بکنیم که چون بعضی دلیل ها ناظر به همون اقوال مخالف هست. گفتیم دو قول اینجا غیر از اینکه میگیم مفهوم وجود مشترک معنوی که این نظر فلاسفه هست، دو قول دیگر اینجا هست. یک قول میگه در هر موردی وجود و موجود یه معنای خاصی داره، مثلا عرضم به میگه خدا موجوده یه معنا داره، انسان موجوده یه معنا داره، سنگ موجوده یک معنا داره، که این نسبت داده شده به ابوالحسن اشعری و ابوالحسن بصری و ادعی. اینا اینجوری میگن، میگن مشترک وجود، مفهوم وجود مشترک لفظی است بین همه اشیاء. اما یک قول دیگه اینه، میگه نه، مفهوم وجود دو معنا داره. اونجایی که به خدا نسبت میدی یک معنا داره، اونجایی که به مخلوقات و ممکنات نسبت میدی معنای دیگه داره، دو معنا داره. که از کسانی که قائل هستن، قاضی سعید قمی ارزم به خدمت شما، که ایشون هم البته به تبع استادشون مولا رجب علی تبریزی، اینا ارزم به خدمت شما چنین حرفی رو زدن. اینجا یک نکته مهمی هست، اونی که اینها نه تنها درباره وجود این حرف رو زدن، کلن در مورد صفات الهی همین حرف رو زدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میگیم خدا عالمه، علم داره، علیمه. اونجا اینا میگن اونجایی که میگه خدا علم داره یه معنا داره، اونجایی که عرضم به خدمت شما میگه انسان عالمه معنای دیگه داره، دو تا معناست. یا قدرت، اونجایی که میگه عرضم به خدمت شما خدا قادره یه معنا داره، اونجایی که میگه انسان عرضم به خدمت شما قادره معنای دیگه داره. خب اون وقت بعدن سوال بشه که خب چه معنایی هست؟ وقتی که ما میگیم در مورد انسان، میگیم انسان قادره، انسان عالمه، میفهمیم. اما وقتی خدا قادره، خدا عالمه، چه معنای دیگری غیر از اون عرضم به خدمت شما هست؟ بعضن، البته من به قاضی سعید قمی نسبت نمیدم، ولی بعضن هم این گونه دیدگاه ها هم شما شنیدی توی کلام و اینها، میگن ادبیات سلبی. یعنی ما نمیفهمیم، ما میگیم خدا عالمه، میگن این مقدار میفهمیم که خدا جاهل نیست. میگن سلب، ادبیان همه صفات و حالت سلبی. خدا عالمه یعنی خدا جاهل نیست، خدا قادره یعنی خدا عاجز نیست. اما علم در مورد خدا به چه معناست نمیدونیم، قدرت در مورد خدا به چه معناست نمیدونیم. پس این بحث رو اگر ما تعمیم بدیم، میبینیم جدای از این که ما گفتیم یک بحث موضوع شناسی فلسفی است و یک مقدمی است برای اصالت الوجود و برای تشکیک وجود، این اگه اینجوری عام ببینیم که اینها گفتم مثل قاضی سعید قمی، مثل استادش مولا رجب علی تبریزی، میگن درباره همه صفات الهی ما قائل به اشتراک لفظی هستیم. میگیم وقتی که صفتی رو به خدا نسبت میدیم یه معنا داره، به انسان و دیگه غیر خدا نسبت میدیم معنای دیگه. این چقدر این بحث اون وقت در جاهای دیگه هم به کار میاد، تو بحث خداشناسی هم به کار میاد. خب اولین دلیل که نیاز به نوشتنم نداره پای این تخت سفید، خیلی روشنه، بحث تقسیمه. علامه میگه ما موجود رو یا وجود رو تقسیم میکنیم، میگیم وجود واجب، وجود ممکن. وجود ممکن هم مثلا تقسیم میکنیم به وجود جوهر و وجود عرض. باز وجود جوهر هم تقسیم میتونید بکنید به وجود جسم، به وجود صورت، به وجود ماده، به وجود نفس، به وجود عقل، اون جواهر پنجگانه‌ای که حالا خواهید خوند. و اون عرض رو هم، وجود عرض هم به اعراض اردنبخ نهگانه‌ای که هست تقسیم بکنید. خب این تقسیم رو ما میکنیم و این تقسیم رو درست میدونیم، صحیح میدونیم. خب این تقسیم بخواد صحیح باشه، شما تو منطق خوندی تقسیم در چه صورت صحیحه؟ در صورتی که مقسم واحد باشه، مقسم واحد باشه. اما اگه مقسم واحد نباشه و مقسم تو اقسام وجود نداشته باشه که تقسیم درست نیست که. ها بگی مردم به خدمتش انسان یا عالمه یا سنگه، خب این چه تقسیمی شد؟ انسان بله تو عالم وجود داره، ولی تو سنگ وجود عرضم به خدمت شما نداره. این تقسیم درست نیست. وقتی شما میگید وجود یا وجود واجب یا وجود ممکن، وجود ممکنم یا وجود جوهر یا وجود عرض، و این تقسیم رو به وجدان خودتون مراجعه میکنید، درست میدونید. الان من این تقسیم رو کردم، هیچ کدوم از شما نسبت به این تقسیم ایراد و اشکالی ندارید. خب این تقسیم اگه درسته، یعنی وجود در همه اینا باید به یک معنا باشه، وگرنه چند معنا داشته بخواد داشته باشه، این عرضم به خدمت شما با صحت تقسیم نمی سازه. این یک اولین عرضم به خدمت شما دلیلی هست که علامه آوردن. دلیل دیگر عرضم به خدمت شما، اینم باز نوشتن نمیخواد، ساده است میگیم از خارج، اون این که شما گاهی اوقات ابتداعا یقین به وجود یک شیء خاصی پیدا میکنید. مثلا عرضم به خدمت شما، بعضی ها اینجوری هستن که هر مثلا یک زنگ زدن خاصی دارن، مثلا زنگ که میزنن در خانه بالاخره یک علامتی از آمدن خودشون. حالا مثلا عرضم به خدمت شما تو خانه نشستیم، مثلا حالا پسرتون نمیدونم پدرتون، عرضم به خدمت شما همون زنگی که همیشه پدر میزده به صدا در میاد. بعد عرضم به خدمت شما میبینید زنگ زد و شما بدونی که بگید که عرضم به خدمت شما کیستی و اینا، در رو باز کردی، بعد دیدید طول کشی 5 دقیقه 10 دقیقه این نیامد. خب اگه پدر بود زود وارد خانه میشد، اون وقت شک میکنی عرضم به خدمت شما، شک میکنی که این پدر من بود عرضم به خدمت شما یا کسی دیگری بود. خب اینجا که شما تو خصوصیت شک میکنی پدر من بود یا کسی دیگه، آیا تو اصل وجودم شک میکنی؟ خب اینجا ما مثلا یقین کنیم یک موجودی داخل این اتاق هست، اول فکر کردیم این فیله، یقین کردیم این فیله، بعد یه مرتبه شک برای ما پیدا شد که های فیله یا انسانه، این فیله یا اسبه. خب اگر شما بگید مشترک لفظیه و اون دیدگاهی که من گفتم اینا بعد ادله ناظره و اون دیدگاهی که میگم هر جا میگید موجود به معنای خود همون موضوع انسان موجودون، انسان انسانون، بقر موجودون، بقر بقرون، اینجوری میشد. خب اگر شما عرضم به خدمت شما تو موجود و وجود شک کنی، توی اون موضوع هم باید شک بکنی، اگه اینا دو یکی باشن. اما میبینی تو خصوصیت شک میکنی، من شک میکنم این انسانه یا حیوانه، ولی بازم میگم نه این وجود داره، این هست، یک کسی تو این اتاق هست. این با چی، با کدوم نظر میسازه؟ با اشتراک معنوی وجود، که ما یه امر مشترکی داریم به نام مفهوم وجود، که این توی انسان و توی ساحل مشترکه. لذا من تو خصوصیت شک میکنم ولی تو اصل وجود شک نمی کنم. ولی اگر وجود و موجود در هر کجا به یک معنا باشه، تو ساحل به معنای ساحل باشه، تو انسان به معنای انسان، همین که شما شک کردی این ساحل است یا انسان، در حقیقت شک داری که این موجود است یا موجود نیست. عرضم به خدمت شما این هم دلیل دوم. دلیل سوم اینه، یه مقداری چون یه مقدار دقیق هست اگه اینو بنویسیم، دلیل دوم از راه اجتماع نقیضین علامه وارد میشه و اون یک مطلبی درباره عدم. خب آیا همونطور که ما عرضم به خدمت شما، حالا یک کسانی ادعا کردن که مفهوم وجود مشترک لفظیه، آیا ما نسبت به مفهوم عدم هم همچین ادعای امکان داره؟ مفهوم عدم، کسی بگه مفهوم عدم هم عرضم به خدمت شما چی هست؟ مشترک لفظیه، یعنی از عدم هم ما چند تا معنا میفهمیم، میگیم نه این امکان نداره. چون یک نکته ای هست که بعدا هم ما بهش میپردازیم، میگن لا تمایز فل اعدام، عدم که تمایز و نیستی، نیستی با نیستی که فرق نمی کنه، بحثم تو نیستی مطلق ها، یعنی قید، ولی شما مثلا قید بزنید چون بحثم تو عدمه، کما اینکه اونجا بحثم تو وجوده، هر دو مطلق. بله اون عدم مضاف که بعدا اونجا میگیم یک تمایز و تمایزی هست اونجا که خود علامه خواهند گفت، اون الان بحث ما نیست، بحث ما تو عدم بدون هیچ قید، نه نبود کتاب، بله نبود کتاب با نبود ماجیک فرق میکنه، اونم به اعتبار اون وجوده که یک تمایزی براش پیدا شده، وگرنه خود به خود عدم با عدم ف...
تغییر میکنیم. پس اگر عدم تو عدم تمایز نیست، مفهوم عدم حتما چی آقا؟ واحده. ما یک مفهوم به نام مفهوم عدم بیش نداریم. پس توی عدم یقینا مشترک معنوی است. خب همین که عدم توش مشترک معنوی است و یه مفهوم بیشتر نیست، باید شما بپذیرید که مفهوم وجودم یکی بیشتر نیست، وگرنه چه اتفاقی میفته؟ یا اجتماع نقیزان پیش میاد یا ارتفاع نقیزان. اگر شما نپذیرید که بعد از اینکه پذیرفتید که مفهوم عدم واحده، اگر وحدت مفهوم وجود رو نپذیرفتید، مشترک معنوی بودن مفهوم وجود نپذیرفتید، این لازمش چیه؟ یا ارتفاع نقیزان یا اجتماع نقیزان. حالا چطوری تو مثال میگیم؟ ما میگیم الان به خدمت شما انسان موجود است، ساحل موجود است. اگر شما ارزم به خدمت شما، شما میگید که این موجود و این موجود، ارزم به خدمت شما، هر کدوم یک معنای جدایی دارن، مشترک لفظی نمیگید. میگید انسان که میگید موجوده، موجود در اینجا یک معنا داره، ساحل که میگید موجوده، موجود در اینجا معنای دیگری داره. خب پس موجوده به این معنا اینجا صادق نیست. موجودی که اینجا هست، وقتی میگید اینا دوتا معنا دارد، این موجود بر انسان صادق نیست. خب بر انسان صادق نیست، آیا معدوم، آیا معدوم بر انسان صادق هست یا نیست؟ شما میگید این صادق نیست، این صادق نیست. آیا معدوم که نقیض این موجوده اونجا صادق هست یا نیست؟ اگر بگید صادق است، چی میشه؟ اجتماع نقیضان. اگر بگید صادق نیست، چی میشه؟ ارتفاع نقیضان. ارتفاع نقیضان، شما میگید که اینم صادق نیست، اینم صادق نیست، میشه ارتفاع نقیضان. شما میگید نه این صادق است، میگم خب موجودم که اینجا داریم، میشه اجتماع نقیضان. پس ببینید اگر معنای واحد را شما نپذیرید، با توجه به وحدت مفهوم عدم و مشترک معنوی بودن عدم، این یا اجتماع نقیضان است یا ارتفاع نقیضان. روشن است یا نه؟
شاید تناقضشون نپذیریم.
بله؟
تناقض عدم و وجود رو نپذیریم، یا این کسا بگیم عدم و مشترک معنوی نیستش.
تناقض رو نپذیریم، اصل اجتماع نقیضین رو یعنی نمیپذیرید، ام القضایاست.
نه، این که بین این دوتا تناقض وجود داره.
بله؟
این که بین وجود و عدم تناقض.
تناقض وجود نداره بین وجود و عدم. نقیضان چی بودن؟ نقیضان چیه؟ شما نقیضان تو منطق خوندید، وجود عدم گفتید نقیضان هم. نقیضان لا یشتمعان و لا یرتفعان.
این موضوعی، این وجودی که مقابل تعریف میکنن، نقیضش عدم نیست، نقیضش به این عدم به این معنی عام نیست، بلکه
همون چیزی که من اول اون همه اول توضیح دادم. شما گفتید که عدم، وقتی ما عدم معنای واحد داره، بعدن داره دو تا معنا برای عدم میکنید. اگر این مقدمات اول اینجا بود اشکال می‌کردی،
همین اشکال نمی‌داد. لا تمایز فی الاعدام کی گفته؟ این از کجا اومده؟
تمایز نیستی با نیستی فرق می‌کنه. خب نه، ثابت بشه داره بدیهیه دیگه، نیستی با نیستی فرق می‌کنه.
اگه اون وجود رو به اون تعریفی که اون آقا می‌گرفته عدم متناسب با هم باید بگیریم، پس عدم با عدم فرق می‌کنه.
عدم با عدم فرق می‌کنه.
هر موجودی یه عدم داره، کاش هر موجودی یه عدم داره. دو تا نقض با هم تشخیص داده میشن دیگه. وقتی وجود رو اونطور تعریف میکنن، عدم رو باید متناسب با اون تعریف برن تا نقیض بشن، ولی نقیض هم اصلا نمیشن. یعنی اگر ما عدم رو طبق قاعده میگه مشترک معنوی وجود هستن تعریف میکنیم، بله.
خب شما نه، شما به اینجا، من اصلا به اون بحث اصلا من کاری نداشتم. گفتم ما میتونیم در مورد عدم، عدم مطلق، نه عدم خاص. عدم خاص که من گفتم، عدم کتاب، عدم ماجیک، اینا با هم فرق، عدم انسان با عدم ساحل فرق میکنه. اما بحث تو عدم مطلقه، شما بین عدم مطلق میتونید تمایز قائل بشید؟
اگه در وجود مطلق بتونید
تمایز قائل بشید، میتونید در اینا قرار بدید.
این وجودی که
اونا تعریف
کردن در مقابل این عدمی که دسته دیگه تعریف کردن
چه قرار نمیگیره؟ این دو تا بعد خب همین، شما از عدم خاص ما عدم مطلق میگیم، نه تناقض بین وجود مطلق و عدم مطلق وجود داره.
اگه وجود متعدد شد در کنارش عدم هم همینطوری میشه، یعنی عدم با وجود نسبت سنجی میشه، یعنی این وجود وقتی با این وجود تفاوت داره.
خب باید شما تصویر بکنید دیگه، وقتی وقتی که تمایزی ارزم بخواد، تمایز یعنی چی؟ تمایز این مابه الامتیاز دیگه. خب مابه الامتیاز چند تا مابه الامتیاز شما دارید؟ خب ارزم به خدمت شما میگید که یا به تمام ذات این آدم تمایز دارن، مثل چی؟ مثل اعراض، مثلا کیف با کم به تمام ذات تباین دارن، ذاتن هیچ نحوه تو ذاتشون هیچ اشتراک، یا به بعض ذات مثل چی؟ مثل انسان و ساحل که به اون فصلشون از هم جدا میشن، ارزم به خدمت شما، یا به عوارض خارجی مثل چی؟ مثل زید و عمر، دوتا فرد از انسان تو انسانیت مشترکن با عوارض بیرونی. خب هنچه حالاتی رو شما نسبت به نیستی مطلق میتونید قائل بشید؟ اونجا ببینید دو هم اونجا جای ارزم به خدمت شما، ببینید هر وقت جای تمایز هست یه دوئیتی هست. میگید چی؟ میگید ارزم به خدمت شما مثلا انسان و ساحل یه حقیقتی به نام حیوانیت هست، اشتراک اینها، و حقایقی به نام ساحل بودن و ناطق بودن هست، امتیاز اونها. تو نیستی مطلق شما اینجوری میبینید، اینجور چیزهای حقایق مختلف میبینید که بر اساس میگه یه نیستی مشترک ما داریم، بعد این نیستی مشترک به اضافه اون نیستی خاص میشه، میشه یک نیستی، و اون نیستی به اضافه یه نیستی خاص دیگر میشه، و حرفا رو اونجا میشه زد.
اگه وجودش، یعنی وجود رو به این معنی گرفتیم، چرا نشده؟
بله؟
اگه وجود رو متعدد گرفتیم، چون عدم هم با وجود نسبت سنجی میشه، به خاطر این میتونیم بگیم توی عدم هم چون که مقابله.
ببین خیلی روشنه، شما الان من سوال میکنم، بالاخره عدم الان بحث ما تو عدم خاصه یا عدم مطلق؟ وجود و عدم، وجود مطلق نقیض عدم مطلقه، این مال بحث النقیضان لا یشتمان لا یرتفان، یعنی وجود و عدم مطلق، عدم مطلق محل بحث ماست. عدم مطلق آیا میتونه تعدد داشته باشه، تکثر داشته باشه؟ تکثر دوئیت، دو نوع نیستی شما داشته باشی، اونجا دو نوع چیستی داری، یه چیستی به نام حیوانیت، یه چیستی به نام ناطقیت، یه چیستی به نام ساحلیت. آیا تو عدم ها، عدم ها هم اینجوری هست؟ عدم که نیستی، یعنی هیچی، هیچی میتونه چند گونه باشه؟
وجودی که شما فهمیدین وجود عام نبود دیگه، وجود خاص شد، چون وجود ناطق، انسان ناطق مثلا، انسان ناطق بود، پس این وجود عام نشد که باز این
وجود عام نیست؟ این موجود عام رو گفتیم
وجود انسان رو دو مشترک لفظی،
ما این اضافه کردیم به چیزی، نسبت دادیم به چیزی،
اگر مشترک لفظی بگیریم اونا هم وجود رو میگن وجود عام، درسته؟
بله.
مشترک لفظی بگیریم همین وجود انسان رو با هم به اون نحو میگن وجود عام دیگه، یعنی
نه یعنی اونا اونجوری میگن، اونا اینجوری میگن، میگن وجود الانسان، اینه میگن،
میگن وجود خودش انسان.
یادم گفتید که اونا قائلن موجود برای هر محمود، هر موجود معنای هم موجود.
خب
پس اینطوری میشه مثلا اینجا
نه ببینید چون این چیز، چون چیز دیگه میفرمایید، میگن وجود خاص، وجود یعنی
اون وجود، وجود معنای انسان دیگه.
خب
قائل مشترک لفظی گفتم وجود عین انسانیته.
بله.
خب حالا ما این عدم بیاید به لفظ مشترک معنویات.
خب
عدم انسان رو که طبق نظر مشترک معنویات خاصه، طبق نظر مشترک لفظی میشه و همون اون موضوع لش اصلا خاص بودنش معنا پیدا نمیکنه، و عدم انسان میشه همون عدم، همونطوری که در وجود میگفتن وجود انسان میشه خود وجود.
خب
خب پس این هم تمایز پیدا کرد در عدم، هم همونطوری که در وجود مشترک لفظی ها تمایز قائل بودن، در عدم هم تمایز قائل هم
عدم، این عدم خاصه، این وجود خاصه،
طبق لفظ مشترک معنوی ها میشه عالم خاص و وجود خاص، اما طبق لفظ
این اضافه کردن به چیزی؟
اضافه نکردن.
خب
مشترک لفظی در وجود هم انسانی که ما میگیم تو لفظ مشترک معنوی انسان قاعدتا میگن وجود خاصه دیگه، اما همین رو مشترک لفظی ها میگن نه این وجود خاص نیست بلکه وجوده برای این معنای مزلش. درست آجا؟
خب
توی عدم همینطور مشترک معنوی ها بهش میگن بله عدم انسان عدم خاصه، ولی مشترک لفظی ها میگن نه این عدم خاصی نیست و اصلا عامی نداره اصلا، درسته؟ ولی اصلا مزلش عدم انسانه و بله به لفظ مثلا مشترک معنوی ها میشه عدم خاص.
خب الان اونا میگن که موجود که ما میگیم این موجود خاص منظورمونه؟ یا الان شما این موجود که اینجا ما به کار میبریم عرضم به خدمت شما این خاصه؟
شما فرمودی این موجود یعنی انسان انسان است دیگه.
بله
نظر مشترک
لفظی. بله بله انسان انسان.
پس این طبق نظر مشترک معنوی میشه موجود خاص.
موجود خاص
انسان میشه
موجود. اصلا موجود خاص معنا داره. خاص کی میگن؟ خاص اونجایی میگن یه عام میداشته باشی بعد به اون نه ببین خاص اینه دیگه. شما یه عام میداری به نام انسان، یه قیدی بهش میزنی میگی عالم شد خاص.
به خاطر همین من همش دارم میگم طبق لفظ مشترک معنوی یا طبق نظر مشترک معنوی انسان میشه وجود خاص.
نه اصلا وجود خاص نیست که شما میگی اون بیان گونها شما دارن میگن انسان موجود است. یعنی انسان انسان است. موجود به معنی انسانه. موجود به معنی انسانه یعنی وجود خاص، یعنی یه مفهوم عام می‌داریم یه قید به نام انسان به اصطلاح می‌خوایم که پذیرش اشتراک معنوی وجوده. خاص کی میگن؟ خاص وقتی یه عام می‌داری قید به، مثلا ما میگیم عدم مطلق. خب بعد میگیم این عدم مطلق را که مطلقه، شما میتونید بر همه چیز هم بکنید، این کتاب نیست، دیوار نیست، همینه بیا قید بزن، بگو عدم کتاب، عدم قلم، درسته؟ وقت اینجا بخواید معنای خاص بگید وجود خاص یعنی چی؟ یعنی باید بگید یک پس یه معنای عام میداریم یه قیدی به نام انسان زدیم. اونا اینه نمیگن، اونا میگن اینجا انسانه، اینجا هم انسانه، این معناش انسانه. پس خاص وجود خاص نیست. تا بگن وجود خاص یعنی پس اشتراک، اصلا تا لفظ
میگن نمیگن دیگه، این حرفو نمیزنن که بگن وجود خاصه. ما مشترک معنوی ها اینطوری میگن بهش.
نه 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 بالاخره ببین من سوال میکنم از شما، اینجا ما میگیم انسان انسان است، ساحل ساحل است، این که میگیم انسان انسان است این یعنی وجود خاص؟ وجود خاص میشه تا بگید وجود خاص یعنی پس یه عامی وجود داره بین اینها، بین این موجود و این موجود یه عامی وجود دارد. عرضم به خدمت شما یه قیدی بهشون، پس اشتراک پذیرفتی شما
همینو من عرض کردم دیگه. مشترک معنوی بهش میگم وجود خاص، این حرف دیگه.
خب
ولی مشترک لفظی این حرف بهش نمیزنم، میگم ما قائل نیستی که وجود عامی وجود داره و این وجود خاصشه.
خب اگه قائل نیستید، اگه قائل عرضم به خدمت شما نیستید، پس نگید این وجود خاصه.
مشترک لفظی
نمیگن. خب اگه نمیگن وجود خاصه، پس چرا اینو اشکال میکنید؟ میگید بحث ما تو وجود خاصه. پس شما ببینید مشترک لفظی ها نمیتونن بحث وجود خاص رو مطرح بکنن. چرا؟ چون تا بگن وجود خاص یعنی از این وجود عام میداریم قیدش زدیم شد خاص. پس اونا هر وقت وجود خاص نمیتونن بزن. ما میتونیم هر وقت وجود خاص بزنیم، بگیم یک مفهوم عام وجود داریم، اینه به کتاب نسبت بدیم میشه وجود کتاب، این رو عرضم به خدمت شما به قلم نسبت بدیم میشه وجود. اما اونهایی که میگن ما اصلا مفهوم واحد مشترک نداریم وجود خاص نمیتونن صحبت کنن. خب
در مورد عدم اونا همین حرفو میزنن، میگه ما عدم عام نداریم.
خب
ولی عدم انسان یک معنای مزله لفظ عدمه.
خب
و به
نفع مشترک لفظی. خب اون حرف اونجا بخوام بزنن ایرادش اینه که تو عدم تکثر قابل تصور نیست. تو عدم عرضم به خدمت شما تکثر لا تمایز فی الاعضاء، اونجا تکثر قابل فرد نیست.
همونطوری که در وجود اینا قابل تکثر شدن به همون نحوه.
ببین یعنی وجود از سنخ هستیه، هستی میتونه گونه های مختلف بشه. شما بگید این انسانه، اون سنگ، اون درخته، اون چوبه.
عدم هم همونجا همونطور
نه دیگه، آن نیستی به طور مطلق. میشه نیستی با نیستی فرق بکنه؟
وجود
من توضیح کامل دادم، عرض کردم. ببینید تکثر مبتنی بر تمایزه. شما بدون تمایز اگر بگید دو چیز ما داریم، از یک طرف دو هستن، از یک طرف هیچ گونه اینا تمایزی ندارن، اصلا این نمیشه.
همین دیگه است که اصلا دیگه تمایزی وجود داره. ما بین عدم انسان، عدم انسان رو ما مقید فرضش نکنیم، چون میخوایم با الفاظ مشترک لفظی ها
خواهد شما برای ما توضیح بدید. شما عدم های مختلف برای ما توضیح بدید. الان عدم های مختلف شما خواهد بگید عدم انسان، عدم درخت، عدم کتاب، این عدمی که تو وصف همه میچسبونی به اینها، اینجا معنای ازش میفهمی یا نمیفهمی؟ چی میفهمی؟ یه معنای مشترک میفهمی یا معنای مشترک نمیفهمی؟ این مثل قابل چیز
این که از خارج ما میدونیم که بله عدم متکثر نیست، همونطور وجود
نه خارج میدونی. ببینید شما
ایراد به این دلیل سوم دارید.
نه خب ببینید شما عرضم به خدمت شما، میگید اونا اینجوری جواب میدن، شما دارید بخواد از طرف اونا پاسخ بدید دیگه.
بله.
من میگم عرضم به خدمت شما، اگر شما قائل، من میگم که مفهوم عدم واحده، متکثر نمیتونه باشه، شما بگید نه همونطوری که مفهوم وجود و اونا متکثر میکنن، مفهوم عدم هم متکثر میکنن. خب شما بسم الله بیا مفهوم عدم برای ما تصویر کن، تکثرش رو.
چون این تکثر یعنی مفهومش بسیط نیست.
بله؟
یا مصادیق متعدد.
خب نه عدم ببین اینجا یه تکثری ما فرض کردیم. چطوری؟ گفتیم آقا موجود در اینجا بن انسانه، موجود در اینجا بن ساحله.
دلید.
اونجا یه تصویر بکن برای ما. میخوای چی بگی؟ بگی عدم انسان.
دقیقاً.
خب این خوب یعنی چی؟ یعنی عدم رو نسبت میدی به انسان، عدم رو نسبت میدی
عدمی که همون انسیه، عدمی که همون عدم انسان.
شما میفرمایید که عدم، خب این عدم من نسبت میدم به انسان، باز همین عدم رو نسبت میدم به ساحل. خب این عدمی که اینجا هست دو معنا داره یا یه معنا داره؟ ها؟
دو معنا داره.
همونطور که اینجا چی معناش چیه؟ خب معناش چیه اینجا؟ این بفرمایید معناش چیه؟ تمام بنویسن.
همون عدم انسان دیگه.
عدم انسان
البته به خود انسان نسبت داده نمیشه، مثلا عدم انسان به ساحل و به اصل نسبت داده میشه.
اینجا این دو مفهومه یا یه مفهومه؟
عدم انسان با عدم یک مفهوم میگه.
خب یه مفهوم که چیه؟ اون چیه؟ توضیح.
همون عدم انسان رو دیگه.
نه یعنی چی عدم انسانه؟ بالاخره عدم شما اینجا اینجا الان میگه عدم انسان. از این شما از این واژه چیزی میفهمی یا نمیفهمی؟
این یه دلیل دیگه است. ما میخوام این دلیل رو که دلیل سوم
نه این دلیل چی میگه؟ این دلیل این ببین دلیل یه دلیل دیگه نیست، این دلیل یه مقدمه داشت. خب شما این مقدمه رو خراب بکنی، اگه میتونه خرابش بکنی. این مقدمه میگفت چی؟ این دلیل میگفت یه مقدمه من دارم، اون که ما عدم تو عدم دیگه اشتراک لفظی قابل تصور نیست. خواهش اجازه بدید تو عرضم به خدمت شما یه دلیل دیگه، الان اون فعلا اینو داره میخواد این نکته رو توضیح بدم. شما یه دلیل دیگر من میخوام بگم نه، اینجا اگر شما این مقدمه رو بپذیرید دلیل تمام هست یا نیست؟ اگر شما بپذیرید که آقا تو عدم دیگه ما حرف از اشتراک معنوی نمیتونیم بزنیم، عدم یک مفهوم، بله ببخشید حرف از اشتراک لفظی نمیتونیم بزنیم، عدم یک معنا بیشتر نداره. خب اگر اینو پذیرفتی بقیه یه دلیل درسته یا درست نیست؟ یا باید اشکال داره؟ پس تمام بحث توی مقدمه اوله.
البته چون یه مورد دیگه هم هست.
چه مورد؟
اگر پذیرفتیم که تمایزی در اعداد اعدام وجود نداره،
بله،
دیگه اون وجودی که آقایون مشترک لفظی ها معنا میکنن نقیض عدم نیست اصلا، که ما بیان بگیم بعد اجتماع نقیضه یا ارتفاع نقیضه حاصل میشه.
یعنی چیش نرس فردم به خدمت شما نقیض اونا نیست؟ حالا شما قانونه میخواد به عرضم به خدمت شما
اصل نقیض بودنش که شیعان یکی وجودی یکی عدمی،
خب اینم وجوده اونم عدم دیگه،
ولی به این نقض نیستن که دایش تمام و لایت تمام. تو این دو مفهوم
آیا وجود و عدم نقیضان هستن یا نیستن؟ پس لایش تمام و لای ارتفاعان
به الفاظ مشترک لفظی
ما به
وجود رو به اون نقض تعریف میکنن نقیضان
نیستن نقیضان؟ پس اونا قاعده اجتماع نقیضه قبول ندارن.
چرا اجتماع نقیضه رو قبول دارن بلد. اما وجود رو نقیض عدم
نمیدونن؟ پس چی نقیض عدمه؟ عدم بی نقیزه؟
حالا یه چیز دیگه رو
چه چیز دیگری؟
خب این عدم اگر عدم آن باشه این مفهوم دیگری باید باشه.
خب بفرمایید مفهوم رو بیان کنید. دیگه هم میشه مفهوم باید به یه مفهوم عام وجود در نظر بگیرید. یه مفهوم عام وجود باید در نظر بگیرید. یه چیز عام پس اون باز قائل به ببین این اگر شما ببینید عرضم به خدمت شما این اگر مفهوم واحد باشه اینجا این موجود میگه اینجا صدق نمی کنه. این موجود نقیضش چیه؟
این موجود یعنی انسان
به معنی صاحب نقیضش چیه؟
این یه عدم صاحب میشه نقیضش میشه
نه موجود این موجود این موجود 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 نقیضش چی میشه؟
حالا این ببینید اگه نقیض هم باشن لازم میاد که هر جایی ما عدم نداشتیم مقابلش وجود به معنای صاحب داشته باشیم دیگه. خب اینطوری نیست پس اصلا نقیضه این نیستن.
شما اگر هر مقدم این مقدمه رو پذیرفتید خب که عرضم به خدمت شما عدم یه مفهوم بیشتر نداره یعنی این یک مفهوم به تمام در برابر همه وجودات میسته چون این مطلقه. وقتی میگید مطلقه در برابر همه وجودات میسته. خب اگر بگید اینجا این موجود نیست اون نقیضش باید بیاد در جاش قرار بگیره.
نقیض یعنی نقیض یک چیز متعدده؟
بله
نقیض یک چیز متعدده
این لازمه یه حرف اشتراک لفظی دیگه. شما پس بگو حرفتون باطله. پس طبعی تمام مثل اینا تو این مقدمات نمیتونید شما عرضم بخواد اینجا شما اشکال بفرمایید. از اینایی که شما بیاد این تصویر برای من بکن عرضم بخواد من بگو در عدم ما میتونیم متکثر تصویر بکنیم. حالا تا فردا فکر بکنیم برای فکر بکنیم یه تصویر بکنیم عدمهای متکثر بدون اینکه اشتراک معنوی عدم لازم بیاد. نه اینجوری این تصویری که الان شما کردید تو کلاس این گفتید که عدم انسان عدم صاحب این خودش پذیرفتن اشتراک معنوی است که بالاخره عدم یه معنایی داره همون معنا رو به انسان اضافه می‌کنیم چه یه عدم خاص به صاحب اضافه می‌کنیم.
در درس ما اگر گفتیم عدم انسان رو بسش بزنیم ایست درسته؟
نه بحث ما بازی با الفاظ که ما بحث مفاهیمه. بحث ما کلا بحث مفهومی
با الفاظ به قولی خرد نشین داره عدم انسان رو بسوز ایکس.
بله
چون اونا که میگن مشترک لفظیه به همین
نه ایکس ما اصلا چیه محتوا رو بفهمید. چون شما میخواهید حکم بکنی باید بفهمی دیگه. میشه نفهمیده مثلا یه اسمی من بدون معنا رو نفهمم نفهمیدی میتونه حکم بکنی؟
حالا همین اجازه رو بذار ایکس بذاری بعد معناش رو واضح کنی.
خب
عدم انسان رو بذاری ایکس.
من که اونو قبول کردم اگر تکثر تو عدم شما بتونی تصویر بکنی من این برهان را این دلیل را مخدوش میدونم. اما شما تصویر بکن تا فردا فکر بکن تصویر بفرمایید من از این دلیل میگم آقا اشکال داره. ولی نمیشه که شما وحدت مفهوم عدم رو بپذیرید بعد بیاد بقیه مقدمات رو نپذیرید. اگه مفهوم عدم واحده یعنی این عدم نقیض اینه این عدم نقیض اینه بالاخره شما باید نقیض مشخص کنید دیگه این بالاخره نقیضش چیه نقیضش عدم. وقتی عدم بود وقتی این اینجا صدق نمی کنه یا اون عدمه باید صدق بکنه میشه اجتماع نقیضان یا اون عدمه باید صدق نکنه میشه ارتفاع نقیضان. پس تمام مطلب اینجا هست که شما بیایید اون مقدمه اول رو خراب بکنید. یک تصویر عرضم به خدمت شما تا فردا فکر کنید ببینید آیا میشه ما در مورد عدم تکثر قائل بشیم در مورد عدم مطلق. بله
شما وقتی میگید تو وجود
بله
پشت هر مشترک معنوی ها چیه؟ اونا تو وجود هم همین حرف میزنن میگه لا تمایزه فی الوجود.
نه ما با وجود تمام
وحدت میدونن دیگه وجود
نه نه ما کار نه ما نمیگیم لا
دو معنای واحد میفهمیم
نه معنای واحد میفهمیم نه اینکه وجودها با هم تمایز ندارن. معنای واحد میفهمیم یعنی چی عرضم به خدمت شما بالاخره این واقعیات متعدد و متکثر تو اصل الواقعیه تو مفهوم عام وجود چی دارن آقا اشتراک دارن نه اینکه اینا اصلا مراتبشون همه یکی باشه. لذا ایران اشکالشون اشکالی که اون مشترک لفظی ها باعث شده عرضم به خدمت شما قائل به اشتراک لفظی بشن، همین نکته است. اونا فکر کردن اگر ما بگیم خدا موجود است، انسان موجوده، اگر اینجا موجوده بگیم به یک معناست، یعنی بخواید بگید خدا مثل انسان، انسان مثل خداست. نه، این فقط عرضم به خدمت شما این مقدار میرسونه که یک مفهوم عام برای هر دو هم میشه، اما وجود خدا شدیدترین وجوده عرضم به خدمت شما، و تا ضعیفترین وجود شما بهش میگه حیولا. حیولا نمونه که بچه ها ازش میترسن، حیولای فلسفی که حالا عرضم به خدمت شما یک جوهری که میگن استعداد محض، قوه محض، اون میگن ضعیفترین وجود فلسفی است که میگن به تنهایی نمیتونه وجود داشته باشه، باید همیشه کنار یک صورتی باشد که اونو نگه بداره. اون وقت شما به اون ضعیفترین وجود هم میگید موجودون، به اون شدیدترین وجود هم که خدا باشه میگید موجودون، اما هیچ معناش این نیست که عرضم به خدمت شما اینها چی باشن. لذا میگید شما خلط بین مفهوم و مصداق کرد، مثل اینکه شما به عسل هم بگید شیرینه، به یک لیوان آبی هم که یک مقدار شکر ریخته یه شیه زی شیرین داره، هر دو رو میگید شیرینه، بله، اما معناش اینه که اینا دیگه کاملا مثل همان اون اگه 100% شیرینی، اینم نه، این مقدار اختزاش نیست. پس ما اگر اشتراک معنوی وجود و قائل شدیم، معناش عرضم به خدمت شما نفی تمایز بین وجودها و اینها نیست. حالا این مقدار رو بخونیم واسه دوستانم فکر بکنن، بله اگر مطلبی بود ما در خدمت هستیم. الفصل الثانی فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. فصل دوم در اینه که مفهوم وجود مشترک معنوی است. يحمل الوجود على موضوعاته به معنا واحد اشتراک معنوی، هم می شود وجود، مفهوم وجود بر موضوعات خودش به معنای واحد، اونم به نحو اشتراک معنوی. و من الدلیل علی، یکی از دلیل ها بر این مطلب، بر اینکه مفهوم وجود مشترک معنوی، اینه که انا نقسم الوجود الى اقسامه المختلفه، ما وجود تقسیم میکنیم به اقسام مختلف، تقسیمه الى وجود الواجبه و وجود الممکن، و تقسیم وجود الممکن الى وجود الجوهره و وجود العرض، ثم وجود الجوهره الى اقسامه و وجود العرضه الى اقسامه، که دیگه اینا روشنه که ترجمه هم نمیخواد. و من المعلوم ان التقسيم يتوقف في صحته على وحده المقسم و وجوده في الاقسام، روشن است که معلوم است که تقسیم صحتش متوقف است بر این که مقسم واحد باشد و این مقسم تو اقسام وجود داشته باشد. این یک دلیل. و من الدلیل علی ان ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا في خصوصیت ذاته، چه بسا ما اثبات میکنیم وجود چیزی را، بعد میان تردید میکنیم تو خصوصیات ذات اون شی. کما لو اثبتنا للعالمه صانعا، مثلا میگیم آقا این عالم یک صانعی داره یا آفریننده ای داره، بعد ترددنا فی کونهی واجبا او ممکنن، بعد میان تردید میکنیم حالا این صانع آیا واجب الوجوده یا یک ممکن و به ذاتی عالم آفریده، و فی کونه ذا ماهیت او غیر ذی ماهیت، یا در این که اون بالاخره اون خدا آیا ماهیت دارد، چیستی دارد یا چیستی ندارد، ماهیت ندارد. کما لو اثبتنا، یا مثال دیگر، کما لو اثبتنا للانسان نفسا، برای انسان یک نفسی رو اثبات میکنیم، بالاخره انسان نفسی دارد، ثم شککنا فی کونها مجردتن او ماد، بعد میام شک میکنیم این مجرد نفس انسان یا مادیه، و جوهرن او عرضا، جوهر است یا عرض است. با این تردیدهایی که ما میکنیم، مع بقای العلم به وجودهی علی ما کان، علم به وجود اون شی باقی میمونه بر همون نحوی که بود. فلو لم یکن للوجود معنا واحد، اگه برای وجود معنای واحدی نباشد، بل کان مشترکا لفظی یا متعددا معناه به تعدد موضوعات، بلکه مشترک لفظی باشد، متعدد باشد معنایش با تعدد موضوعاتش، لتغیر معناه به تغیر موضوعات به حسب الاعتقاد به ضروره، معنای اون وجود متغیر خواهد بود با تغییر موضوعاتش به حسب اعتقاد، یعنی اعتقاد ما در اعتقاد ما به حسب اعتقاد، یعنی تو اعتقاد ما تغییر روی میدهد به ضروره به طور بدیهی. خب و من الدلیل علی، دلیل سوم چیه؟ ان العدم یناقض الوجود، عدم مناقض با وجوده، و له معنا واحد، این عدم هم معنای واحد دارد، بیش از یک معنا نداره. چرا؟ اذ لا تمایز فی العدم، چون ارزم به خدمت شما تمایزی در عدم وجود نداره، تکثری تو عدم نمیتونیم ما تصور بکنیم تا مفاهیم متکثری داشته باشیم. خب فلل وجود الذی هو نقیزه، ببینید اصلا خود علامه از این نتیجه گرفته، حالا که عدم ارزم به خدمت شما واحد هست و همونطور که شما میپذیرید که نقیزان همیشه دو طرفه هستن، نقیزان همیشه دو طرفه هستن، ما نقیز سه طرفه نداریم، مثلا زدان، بعدا این تعابیر مطرح همشه، آیا زدانی که حالا این درست باشه نباشه من کار ندارم، حالا میرسه در خود همین بدایه هم بحث میشه، آیا زدانی که لا سال سله ما، یه زدانی داریم که سومی دارن، یه زدان داریم که سومی ندارن، عرضم به خدمت شما. ولی نقیزان دو طرفه، عدم و وجود مسلما نقیز هم هستن. اگر عدم واحده، عرضم به خدمت شما، فلل وجود الذی هو نقیزه معنا واحد، وجودم باید عرضم به خدمت شما معنای واحد داشته، و الا ارتفع النقیزان، اگر غیر از این شما بگید معناش ارتفاع نقیزانه، و ما گفتیم علاوه بر این یا اجتماع نقیزان، هر دو، یا اما ارتفاع نقیزان یا هر دوش میشه، و هو محالون، و این عرضم به خدمت شما محال هست. والقائلون باشتراک اللفظی بین الاشیاء، این یک قول، کسانی که قائل هستن به اشتراک لفظی بین اشیاء، او بین الواجب و الممکن، یا قول دیگر بین واجب و ممکن، ارزم به خدمت شما، انما ذهبوا الی، اینا معتقد شدن به این نظریه به خاطر چی؟ حذرا من لزوم السنخیت بین العلت و المعلول مطلقا، این مطلقا یعنی ارزم به خدمت شما اون ناظر به قول اوله، یعنی بحث واجب و ممکن نه، تو تمام اشیاء، او بین الواجب و الممکن، یا بین واجب و ممکن، که این در حقیقت ارزم اینا فکر اینجوری فکر کردن که اگر ما بخوایم وجود به یه معنا بگیریم، یعنی همه وجودات میشن هم رتبه هم، یا اونجا تو قوله که میگو بین واجب و ممکن اینا ارزم به خدمت شما مشترکن، یعنی خدا و مخلوقات میشن هم رتبه، در حالی که اینجوری نیست، این میگه در اصل وجود اینها شرکت دارن، در این مفهوم اینا شریکن، اما نه اینکه نعلن به نعل مثل هم باشن. ولی یه تعبیر هم اینجا هست که این تعبیر هم جای توضیح داره، اینا گفتن که اگر این حرف رو بزنید معناش اینه که بین علت و معلول باید سنخیت باشه، خواهی که سنخیت خود فی فلسفه هم ما خواهیم گفت، یکی از قوانین علی و معلولی سنخیته، یعنی علت و معلول باید سنخیت داشته باشن، اون کسی که علم دارد میتواند علم ببخشد، او کسی که علم ندارد نمیتونه علم ببخشد، ولی قدرت داشته باشه، کسی قدرت داره فرضاً، حالا قدرت مثلا قدرت هم ملازمه با علم، البته حالا از این حیث که فقط ما بون ارزم مثلا حالا یک کمال دیگری ارزم میگن لزوم قاعده سنخیت، میگن آنچه را که علت ارزم به خدمت شما میخواهد به معلول بده، خودش باید به نحو اعلا اون رو داشته باشه، یعنی نه تنها اصل اون رو داشته باشه، شدیدتر اونو باید داشته باشه، اون وقت اونی که هست، این خود قاعده سنخیت میگه بر علت و معلول برابر نیستن، یعنی الان توضیحی که من دادم میگن علت باید کمال معلول را که به معلول میبخشد به نحو اعلا و اشرف داشته باشه، لذا این اصلا خودش هم یعنی یک اشتراکی بین علت و معلول در اون کمالی که، از اون طرف یک افتراقیه که میگه اون علت اون رو به نحو اعلا و اشرف داره، نه اینکه اینا مثل هم باشن، نه اینکه اینا لیس کمثله شیء زیر سوال بره. الان شما یکی از براهینی که میارید برای اثبات کمالات تو خدا میگه چی؟ میگه من علم دارم، من قدرت دارم، و این علم و قدرت من ممکنه، باید به یه واجبی، پس او هم باید اونم باید داشته باشه. بعد قانه سنخیت بگه اون باید علمش اعلا باشد، اشد باشد، قدرتش اعلا و اشد باشد. پس سنخیت اشکالی نداره، ولی سنخیت اون شبهه شما رو در پی نداره که میخواد بگید اگر ما قائل به این بشیم لیس کمثله شیء زیر سوال نه، نه بازم خدا مثل ماها مثل خدا نمیشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.